بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سلام عليكم ورحمة الله. صدای بنده است؟ زکا خانم دوستی.
سلام علیکم ورحمت الله.
آماج آقا خوب هستین؟ الحمدلله
سلامت باشین. بله صداتون هست بفرمایید.
به امید خدا جلسه 46 تصویرسازی از صدر اسلام با محوریت حضرت زهرا سلام الله علیها رو دنبال میکنیم انشالله، و امروز هم که 13 تیر ماه 1401 هست، انشالله که یه مروری داشته باشیم از جلسه گذشته و بعد در خدمت استاد بزرگوار باشیم. خب ما بحثمون بقای مربوط به سقیفه و منتهی به سقیفه بود و گفتیم اینا چون نسبت مستقیم داره با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، فعلا محور بحث ما همین سقیفه خواهد بود و ظرافت ها و رفتار های اهل بیت علیهم السلام. البته تو این سقیفه بسیار جالب توجه بود، حیاتی، اثرگذار، و اینجور نتیجه گرفته شد که با توجه به مواضعی که اهل بیت گرفتن، سقیفه آن اتفاق بدتر نبود، آن اتفاق بدی بود که بدتر از اون هم میتونست رقم بخوره. با درایت اهل بیت علیهم السلام اینجور نشد، خواست خدا اینطور قرار نگرفت. چون سقیفه به هر حال حکومت رسول خدا رو حفظ کرد و شیرازه اسلام از هم نپاشید، در واقع خلفا به نوعی دانسته نادانسته یک همچین کاری انجام دادن، در واقع اهل بیت کاری کردند که اونها در یک ساختاری قرار بگیرن که نتونن تخطی بکنن از یه حدی بیشتر. روایات مربوط به سقیفه هم گفته شد این یک تذکر ویژه بود که اگه منجر به عبرت نشه بیفایده است، و این امر حتما یه نوع بصیرت میخواد و حتما این بصیرت از خلال تاریخ به دست نمیاد، از متن قرآن فهمیده میشه و اجمالا هر سوره مدنی با بصیرتی خاص میتونه این بینش رو ایجاد بکنه و ما باید دنبال این ماجرا باشیم و این بینش رو در خودمون به وجود بیاریم. توی جلسه گذشته ما یک مثلثی از افراد صاحب فضل رو مورد بررسی قرار دادیم که ظاهرشون به هم نمی اومد اما در نقاطی اشتراک داشتن، و از سه تا متن سخنرانی و مناظره یا گفتگو حتی که ابوبکر سخنرانی داشت، عباس عموی پیامبر یک مکالمه احتجاج گونه ای داشت، و ابو سفیان هم یک داعیه و دعوتی، این ستا رو وقتی تحلیل می کردیم متوجه شدیم که نگاه ابوبکری در واقع اون فردی است که باید جایی باشه اما الان جای دیگری است، و عدم شایسته سالاری، احساس تکلیف برای جایی که نباید باشه، این برحذر داشته شدیم از این نقطه به خاطر اینکه ما میخواییم درس بگیریم از این ماجرا، باید حواسمون باشه این وقت جایی که جای ما نیست احساس تکلیف بهمون دست نده، که این صفت و خصلت خصلت ابوبکری است. در مورد جناب عباس عموی پیامبر هم گفته شد یک کسی است که از اعتبارهای اجتماعی استفاده میکنه در حالی که یک حدی داره، اما داره نهایت استفاده، بیش از ظرفیت، بیش از اون حدی که هست داره استفاده میکنه، و در واقع خالی از تدبر، خالیه و بیگانه از قرآن، اما در یک جایگاهی قرار گرفته انگار بیشتر از ظرفیت داره بهره میبره از این ماجرا. به نوعی یه جور عدم شایستگی است، منتها این عدم شایستگی از یک در واقع یه ذره فرق داره با اون فرد اولی که راجع بهش صحبت کردیم، انگار که شأن داره، یه حد محدودی داره ولی داره فراتر از اون حد محدود در واقع عمل میکنه. در خصوص ابو سفیان هم گفته شد که این فرد شبیه هنرپیشه هاست، رنگ عوض میکنه مثل آفتاب‌پرست، و یک جور سیاست باز با ادبیات خاص با رنگ و لعاب ویژه، این نگاه ابو سفیانی در آن و در ثانیه و زمان میتونه خودش رو در جبهه قرار بده یا علیه جبهه دیگه ای نشون بده، وانمود بکنه. اینم خیلی محتمله که اگر حواسش نباشه کسی، در واقع همینجوری در حال مشایعت و همراهی و همصحبتی باش هست، سرش کلا رفته. اگه علی علیه السلام نبود، هر کی دیگه ای شاید در واقع رو دست میخورد از این شخص و اون نگاه خطرناکی که در مورد او وجود داشت در خصوص اساس اسلام. به هر حال این ستا کسی هستند که به شکل‌های مختلف در جایی که نباید هستند و اینا صحبت شد و مورد توجه قرار گرفت. امروز اگه استاد اجازه بفرمایند و صلاح بدونن، ما می‌خوایم راجع به تعداد نفرات بیشتری صحبت بکنیم. سخنرانی‌هایی هست که البته من زمانش رو هم عرض خواهم کرد کجاست، ولی در یک مجلس اتفاقا آدمای مثبت، آدمایی که به نفع امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردن، از اینها یک 12 نفری هستند که در واقع به موقع صحبت نکردن. اون موقعی که امیرالمومنین فرمودن سر به تراشید و فلانجا بیاید و کسی نیومد جز 4 نفر، اینا خیلی هاشون اون تو نبودن. ولی به اضافه کنید مثلا از این 12 اون 4 نفر رو به اضافه بقیه‌ای که بالا 12 رو پر میکنه، اینا بعدن پشیمون شدن در فاصله‌ای که حالا اون فاصله اون موقعی هم بوده که امیرالمومنین مجبور به بیعت شده بودن، تصمیماتی داشتن که امیرالمومنین اونها رو منصرف کرد ولی ازشون خواست که اتمام حجت بکنن. این 12 نفری که سخنرانی کردن جناب سلمان هست و ابوذر هست و مقداد و عمار و بریده اسلمی، خالد ابن سعید ابن عاص، ابوالهیثم ابن تیهان، سهل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، خزیمت ابن ثابت یا همون ذو شهادتین، ابی ابن کعب و ابو ایوب انصاری هستند. این افراد به هر حال فرصتی پیش آمد و صحبتی کردند. زمان صحبت رو هم اینجور گفتند که یک نماز جمعه بود، اینا اومدن دونه دونه شروع کردن، من قبل از اینکه ابوبکر شروع به صحبت بکنه یکی یکی سخنرانی کردن. یه قائله‌ای پیش اومد با صحبت‌های اینها که حالا تو جای خودش میخوام عرض کنم بعدن خدمتتون، ولی اینا آدمای خوبن، بعضیشون خوب عمل کردن، به موقع هم عمل کردن، بعضیشون خب دیر عمل کردن و به موقع عمل نکردن. به هر حال اینا ابزارهای در واقع عناصر امیرالمومنینن، دست امیرالمومنینن. اکثر اینایی هم که حالا اسم برده شد، حالا سلمان و ابوذر و مقداد و اینا تو همین زمان حیات امیرالمومنین از دنیا رفتن، ولی مثلا عمار خب جاش مشخصه، بریده همینطور، خالد ابن سعید ابن عاص هم آدم همراهی بود حالا حداقل تا دورانی. این ابوالهیثم یا این سهل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، عثمان ابن حنیف همونه که بعدن تو حکومت امیرالمومنین، این دوتا داداش هر دو در حاکمیت امیرالمومنین جا داشتن. حالا عثمان اونیست که اون خطا رو کرد و اون مهمانی و اون سفره رو رفته بود و اینا. خزیمه ذو شهادتینه و ابی ابن کعب به عنوان در واقع قاری قرآن و عالم شناخته می‌شد. ابو ایوب انصاری به شکل دیگه‌ای صاحب اعتبار بود، ولی خب اینها میگم در زمان خودش صحبت نکردن. شاید از صحبت‌های اونها و شاید از بعضی روایت های دیگهی که به نوعی به مناسبتی امیرالمومنین از اونها یاد کرده، از بعضی از اونها یاد کرده و اصحاب خودش رو معرفی کرده به خصلت های ویژه و ممتازشون. بد نباشه اینها رو بشناسیم، چون ربطش به حضرت زهرا سلام الله علیها چی میتونه باشه؟ به هر حال ضعف این افراد یا به موقع عمل کردنشون حتی اینطور بوده که تاثیرگذار بوده در ماجراهایی که بعد اتفاق افتاده و ما چه بسا باید یه جوری حساب کنیم، حساب کتابمون باید یه جوری باشه که در معرض همه چیز هستیم. این هم در معرض ابوسفیان میتونه باشیم ما و در واقع ممکنه نقطه آسیب ما باشه، هم در معرض فرض بفرمایید این صحابی که اسپردیم دیر کردن بعضیاشون، اینا هم میتونه باشه. حالا من این مقدمه رو عرض کردم خدمت استاد و صحبت ها و فرمایشات ایشون رو بشنویم. حرف زیاده، امشب میتونیم بگیم که یک حدیث بسیار مفصل از الاحتجاج جدا کردیم که توش صحبت‌های این عزیزان هست. البته قبل‌ترش یک حدیث کوتاه‌تری است از امیرالمومنین که بد نیست اونم بخونیم اگر استاد اجازه بده. اگرم امیدی که داشته باشن که در خدمتتون هست.
بفرمایید.
بخونم؟
بله بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که ما خطبه تالوتیه داریم حاج آقا، یعنی ما دو تا خطبه مشخص از امیرالمومنین داریم که قبل از اون 5 سال حاکمیتشونه. این خطبه وسیله است که زمان صدورشون موقعی بوده که نقد شده، ایشون قرآنی رو آوردن و گفتن که من این قرآنی است که اون توضیحات حضرت رسول و نکات ایشون رو من به ضمیمش دارم و اینا، که اون خطبه وسیله رو گفتن. خطبه وسیله خودش خیلی قطعاتش و دونه دونش به عنوان حکمت‌ها، اکثر حکمت‌های نهج البلاغه و غیر اون شناخته میشه و مورد استفاده قرار گرفت. یکی هم خطبه تالوتی است، اشاره به حضرت تالوت که در واقع چیز کردن، امتحان کردن یارانشون رو به کفه از آب یا اینکه آب اصلا نخوره، و بعد خب اون عده‌ای که باقی موندند و هسته اصلی در واقع پیروزی او در جنگ شدن که حضرت داوود علیه السلام جالوت رو شکست داد. اینجا به عنوان این تالوتیه گفتن که حضرت گفته بودن سر بتراشید و بیاید، 4 نفر بیشتر این کار نکردن. این خطبه هست، حالا جای خودش لازم دونستید میخونیم. این یه روایتی هم هست توی الغارات به نظرم جالب اومد که توی این هم اون صحبتی که خدمتون عرض کردم که در واقع معرفی میکنن چیز رو، از صحابی خودشون رو، این اونجاست. اصلش حرفش اینجا زده میشه، یه تحلیل شخصیتی میشه، ولی بعد تو اون ما اون سخنرانی اونها رو هم داریم و میتونیم ازش استفاده لازم بدیم. خب این روایت اینطوریست که ان عمر ابن کندی قال کننا ذات یوم عند علی، ما یه روزی نزد علی علیه السلام بودیم. فوافق الناس منه طیب نفس و مزاح، من احساس کردیم که حضرت علی سرحالن و خیلی، حالا احتمالا تو همون جنگ صفین و اینها هم بوده، هلوهوش اونجا بود، احساس کردیم حضرت خیلی همچین سرحالن و اینا. گفتیم یا امیر المومنین حدثنا عن اصحابک، ای امیر المومنین از اصحابت بگو یه خورده به ما. فرمودن که ان ای اصحابی، از کدوم یارانم؟ قالو ان اصحاب محمد صلی الله، از اصحاب محمد بگو. فرمود کل اصحاب محمدن اصحابی، فعن ایهم تسألونی، همه اصحاب محمد اصحاب من هم، از کدومشون میپرسی؟ فقالو ان الذین رأینا که تلطفهم به ذکرک و به صلات علیهم دون القام، اون خوب خوباشو میخوایم، درشتاشو میخوایم، اونایی که در واقع تو خیلی دوستشون داری، در واقع برای تو دستچینهای تو هستن. قال ان ایهم، کدومشون؟ قالو حدثنا، حالا مثلا حضرت علی انگار که دارن یه ذره تفره میره، بعد گفتن حدثنا عبدالله ابن مسعود، از عبدالله ابن مسعود بگو. قال قرأ القرآن و علم السنه و کفا به ذالک. ایشون قرآن رو میخوند و علم به سنت داشت و تو این ماجرا کفایت هم احساس کفایت داشت یا نه، اینجا میگه یا به اندازه کفایت اینها رو بلد. قالو گفتن فوالله ما درینا به قولهی و کفا به ذالک کفا به قرائت قرآن و علم سنه ام کفا به عبدالله. ما آخرش نفهمیدیم این کفایتش به خاطر در واقع قرائت قرآن و علم سنت بود یا یک کفایت دیگه ایست در مورد او. این سوالی بود که مثلا پرسیدن. حالا حضرت جواب دادن ندادن. فقلنا حدثنا، اینا ادامه دادن دیدن بحث رو باید همینجوری دنبال بکنن، نفر بعدی رو بپرسن تا از دست نره. ان ابی ذر، از ابو ذر بگو. قال کان یک سر سوال فیعطا و یمنع و کان شهیهن حریصن علی دینهی حریصن علی علم الجزم قد مل افی و آ لهو حت تمتلع و آهو علمن عجزفی. خیلی بامزه امیرالمومنین از ابو ذر شروع میکنن تعریف کردن، هم تحلیل شخصیت میکنن از ایشون و مدح ایشون رو میگن، هم در واقع ابعاد مختلف حتی نقاط ضعف ایشون رو هم گوشزد میکنن، حالا چون از باب معرفت و شناخت به وجود بیاد. این هم اینطوری میگن که خیلی سوال میپرسید و بهش یه چیزایی گفته میشد، خیلی چیزا هم گفته نمیشد بهش، و او خیلی شحیح بود، یعنی خیلی مثلا هیجان داشت توی سوال و علم و اینا، حریص بود بر دینش، نسبت به دینش خیلی بود و حریص بر علم قاطع، دنبال علم جزم و قاطع بود و پر شده بود از این ماجرا تا جایی که ظرفش اونقدر زیادی کرده بود، عاجز بود از اینکه کنترل داشته باشه بر در واقع علمی که دارد و اینها. یعنی مثلا خلاصه شاید اینجور باشه که زیادم حرف میزد، یعنی علم داشت و زیادم حرف. قالو فوالله ما در عینا به قولهی عجز فیه عجز ان کشفهی ما کان اندهو او عجز ان مسئلته. راوی ها میگن که ما آخرش هم دو پهلو بود، اینی که علی علیه السلام گفت ما نفهمیدیم عجز از کشفش بوده یا عجز از مسئلتش بوده و چه و چه. حالا به هر حال پیداست امیرالمومنین زیرکانه این نکات رو گفته بود. قلنا حدثنا عن حذیفه ابن یمان، از حذیفه به ما بگو یا علی. قال علم اسماء المنافقین و سأل عن معضلات حین غفل عنها ولو سألوه لوجدوه بها عالما. این اسم منافقین رو میدونست و در واقع از تو هنگام قفلت ها و اینها میشد از معضلات در مورد او از او پرسید و اگه ازش میپرسیدی او رو عالم میافتی، یعنی اگرم نمیپرسیدی خیلی تمایلی به قول حاج آقا یه جا فرمودن حذیفه حذف میکرده دیگه، سانسور زیاد میکرده خودشو، مثلا خیلی هم نمیگفته، برعکس شاید ابو ذر بود. قالو فحدثنا سلمان فارسی، از سلمان بگو. قال من لکم به مثل لقمان الحکیم، شما رو چه به مثل لقمان حکیم، یعنی شما کجا لقمان حکیم کجا. و ذالکم رو اون مننا، او از ما بود، منا اهل البیت، اهل البیت. ادرک العلم الاول و ادرک العلم الاخر، علم اول و آخر رو درک کرده بود. و قرأ الکتاب الاول و قرأ الکتاب الاخر، بحر لا یطرف، خلاصه دریایی بود، دریای بدون ساحل اصلا چیزی. قلنا فحدثنا عن عمار ابن یاسر قال ذلک امر خالت الله الایمان به لحمه و دمه و شعره و بشره حیث زال ظالمه ولا ينبغي للنار ان تاكل منه شيئا. این راجب عمار وقتی صحبت میکنی ایمان با گوشت و در واقع خون و مو و پوستش آمیخته بود و در واقع کسی است که مثلا اهل آتش نیست و هیچیش از او در واقع شایسته آتش نیست. قلنا فحدثنا عن نفسك، تو حالا از خودت بگو یا علی. قال مهلا نهان الله عن تزکیه، دل کنید خدا نهی کرده از اینکه کسی از خودش مثلا تعریف کنه اینا. قال له رجلون، یکی برگشت گفتش که فان الله یقول و اما به نعمت ربک فحدث، خدا گفته به نعمت ربک حدیث کن، خدا اجازه داده بگو. قال ف اینی احدث و به نعمت ربی، ولی حدیث میکنم به نعمت رب که تو گفتی، والله ازا سألت اوتی تو و ازا سکت تو تدع تو. من اینجوری هم که اگه سوال
صداتون قطع شده های رجل،
از کجاشو نشنیدین حاج آقا؟
از همون قسمت آخر که اگه سوال کنیم چی میکنم؟
الان صدا میاد؟
الان میاد، قطع و وصل میشیم.
بله ببخشید، تمام اینا رو مقطع شنیدیم؟
نه الان فقط همون قسمت آخر روایت.
بله امیرالمومنین فرمودند که فنی احدث و به نعمت ربی کنتو والله ازا سألت اوتی تو و ازا سکت تدع تو و این تحت الجوانه منی لعلما جما فاسالوني. خلاصه من اینطوری ام که اگه بپرسید بهتون دستتون رو پر میکنم، اگرم ساکت باشید منم که ابتدا میکنم، اصلا منم که میدونم که چی لازم دارید که باید پرسیده بشه و گفته شه و طرح مسئله بشه. و بعد بدونید که تحت جوانه زیر بال من علم لبریزی وجود داره، از من بپرسید. که حالا بعدش شروع میکنن پرت و پلا پرسیدن و در واقع ادامه روایت که من اینجا نیاوردمش به فراخ. اینجا آیا خب در واقع چند تایی از
تون باز رو سر تو نداری باید میدونه
صدا من میاد؟
الان میاد. بله
میگم از کجا شو؟
از انتهای روایت.
روایت این طور بود که گفتش که اگه من ازم بپرسین بهتون دستتون رو پر میکنم، اگرم نپرسین منم که شروع میکنم و ابتدا میکنم به صحبت کردن، و بدونید که زیر بال من پر از علم لبریزه، از من بپرسین. حالا بعد این که چه پرسیدند و پرت و پلا پرسیدند و اینها دیگه اون ادامه روایت هست. عرض من اینه تو این قسمتشه که حالا با توجه به این روایت ما به هر حال یک عده از خوبان رو شناختیم با نقاط قوت و نقاط ضعفی که احیانا هر کدوم اینا میتونست داشته باشه. حالا میخوام بدونم که ما استفاده ای که میتونیم بکنیم از این رهاورد بسه این که تحلیل بکنیم چی میشه که آدم ها با این خصلت ها و صفات و خصوصیات هستن ولی اون انگار جامعه اونجوری که باید نمیگیره، یا اینا تو موضع گیری یا مثلا ممکنه یه جایی یه چیز دیگر رو خونسا کنه برسه مثلا منجر به سقیفه بشه یا منجر به در واقع شهادت از زهرا بشه. چجوری قابل تحلیل، یعنی خوبان رو چجوری میشه تحلیل کرد و اینکه عمل کردشون قوی یا ضعیف باشه؟
یه چند تا نکته اینجا هست که به نظرم بد نیست مورد توجه قرار بگیره. نکته اول اینه که خب شما شنیدید که کسانی که طرفدار امیرالمومنین علیه السلام بودن 4 نفر بیشتر نبودن، اسمای 4 نفر هم ذکر میکنن، یا 4 نفر یا 5 نفر. بعد تو روایت هایی مثل روایت های همین روایتی که خوندیم یا اون مطلبی که اول صحبت کردیم که اون کسانی که سخنرانی کردن اسمای بیشتری مطرح میشه، این معلومه که یه شهرتی هم اینا داشتن به هر حال، کسانی که در واقع به عنوان صحابه مطرح می شدن شهرتی داشتند که بعد چند سال تو سابقه مردم بوده و از اونها سوال می شده. تعدادشون بعد از رحلت پیامبر، چند سال بعد رحلت پیامبر دنیا می رن، بعضیاشون همزمان با امیرالمومنین هم حتی بودند و در واقع دوره نیست که خیلی فاصله گرفته باشه از پیامبر. به هر حال تعدادی مشهور بودن. حالا این تعداد چند نفر بودن تو این روایت؟ خب یه تعداد مشخصی رو ذکر میکنه، ولی اگر بشماریم چه فکر کنیم تا 15-20 نفر میشه شمرد. نکته اول اینه که صحابه پیامبر خب تعدادشون زیاد نبوده. قبلا هم اسمشون رو فکر کنم شما یه جایی مطرح کردیم، فکر کنید مثلا زیر 100 نفرن، حالا تعداد دقیقشو نمیدونم چند نفرن. و حالا این تعداد که اولا شما وقتی که دارید اسامی رو میگین باید به نسبت اون تعداد صحابه مطرح بکنیم، بگین که اینا 1/5 بودن، 1/10 بودن، یه همچین چیزی رو مطرح بکنیم. حالا های رجب علی هم قطع شدم، انشالله به ممول حق میشم، چون این نکته مهمیه که معلوم بشه که این افرادی که طرفدار امیرالمومنین بودن چند درصد از صحابه رو تشکیل میدادن، چون این صحابه هر کدومشون یه جایگاهی داشتن و جایگاهشون محفوظ بوده، هرچی هم که میگذشته این جایگاه رفعت بیشتری پیدا میکرد. همین که مثلا خود ابوبکر و عمر به عنوان صحابه مطرح می شدن و اینا جز خلفا بودن، اینم خودش یه نکته مهمیه که به هر حال قابل تأمله. نکته اول، یعنی خود این درصد اهمیتش ویژه است. غلبه در صحابی در بین صحابی با امیرالمومنین نبوده طبق این چیزی که نقل تاریخیه، و تعداد افرادی که با امیرالمومنین بودن تعدادشون با یه مثال مثلا چیزی مثل 1/5، 1/6 یه همچین حدی بودن، رو نمیدونم حدسم درسته یا نه دیگه، اینا آقای رجب علی باید تصدیق کن.
آقای قوت یه چیزی بگم، یه نقلی
بله
این 10-12 تا که سخنرانی کردن، حالا میخونیم به بچه. خب اینا اینجوری شد که نماز جمعه بوده، خطیب میخواسته بره صحبت کنه که ابوبکر باشه، اینا یکی یکی شروع کردن صحبت کردن، فکر کن 12 تا صحبت کنن علیه تو. بعد یه جوری شد قضیه رو عمر جمع کرد، من تو از خلافت خلع میکنم، یعنی گفت من ابوبکر رو از خلافت خلع میکنم، اصلا میرم با سالم بیعت خواهم کرد. دست ابوبکر رو گرفت بردش از جلسه بیرون و ابوبکر رفت خونه. این کارو کردن. بعد فردای اون مثلا یه شب دیگه ای 4000 نفر جمع شدن دور خونه ابوبکر با شمشیر کشیده شده، او رو از خونه آوردن بیرون، دوباره بردنش مسجد و بالای منبر نشوندنش به عنوان خلیفه. نمیدونم این کمک میتونه بکنه به این چیزی که فرمودید یا نه،
که این 4000 نفر رو
عمر بدیش کرده. آها. از اون معرکه، این معرکه اونقدر جدی بوده که 12 نفر وقتی شروع کردن پشت هم سخنرانی کردن، آخه اینا قصدشون این بود که برن ابوبکر رو، حتی تصمیم گرفتن، اختلاف شد بینشون، یه عده‌شون میگفتن بریم ابوبکر رو بکشیم، اصلا همونجا تو مسجد بیاریمش پایین، همونجا هم بکشیمش، یعنی اعلان جنگ کنیم. بعد یه عده گفتن نه بابا این تو تهلوک انداختن و این حرف هاست. رفتن پیش حضرت علی، حضرت یه جوابی بهشون دادن، خیلی جواب جالبه، گفتن به خدا قسم اگر چنین کاری انجام دهید به قاصبین اعلان جنگ داده اید و مانند نمک در آب و سرمه در چشم ذوب و نابود می شوید. اگر واقعا می خواستید چنین کاری انجام دهید، آن روز که از شما خواستم با شمشیرهای کشیده و آماده جنگ می آمدید، اما دیگر مجال این کار نیست، زیرا به من گفتند با یا بیعت کن یا تو را می کشیم و بیعت نمودم، چون باید خطر را از خود دور می کردم. این احتمالا من 5-6 ماه بعده. اکنون همگی نزد او بروید و آنچه از رسول خدا شنیده اید را برایش بازگو کنید تا حجتی مؤکد بر او باشد، در عذر نداشتن او به درگاه خدا حجت رو بدید تمام کنید. اینو امیرالمومنین بهشون گفت که اینا میرن تو اون نماز جمعه و شروع میکنن صحبت کردن و عمر اون تعزیه گردانی رو میکنه، میاد ابوبکر رو اصلا میگه بیا پایین و تو اصلا خلیفه نیستی، و بعد میبرش بیرون از معرکه، از اون معرکه، بعد دوباره با 4000 نفری که جمع میکنه دور خونه در واقع ابوبکر رو میارن، با یه استقبال و با یه شکوه خاصی میارنش داخل مسجد دوباره.
خیلی خوب، در واقع اینجا معلوم شه که شما یه جامعه نخبگانی داریم و یه افراد داریم که تحت تأثیر بعضی از این خواص قرار دارن، حالا یا تطمیع میشن یا تهدید میشن، به صورت قبیله‌ای وارد سیاست و زمامداری میشن، و اینجا یه مؤلفه دیگری غیر تعدادم دارید، یعنی علاوه بر این که همه صحابه با امیرالمومنین نبودن، یه تعداد محدودشون بودن، که فکر کنید مثلا یه شیشومشون بودن، علاوه بر این موضوع غلبه قدرت هم با بعضی از صحابه بوده، یعنی بقیه صحابه هستن قدرتی به این معنا نداشتن، اهل مثلا قرآن خونده کادر نداشتن، کادر اجرایی نداشتن، در واقع خودشون تنها بودن، اده و اده نداشتن، و حالا یا اینه که ساختارشون اینطوری بوده، مثل شخصیت هایی بودن که حالت فرد گرایی داشتن مثل ابوذر، یا اینی که ادوات داشون، یعنی اصلا ضرورتی به این نمیدیدن که بخوان ادوات داشته باشن. در مجموع توی این بحث اون کسی که بیشترین قدرت رو میتونسته، بیشترین سپاه رو میتونسته مهیا کنه و بیشترین تأمین نیرو از نظر ثروت و اقتدار میتونسته پول بیشتری بریزه، اون بیشتر قدرتش رو بوده که ظاهراً نا
هیچ کدومشو نداشتن اینا.
بله صحابه هیچ کدومشو نداشتن، نه قدرتشو داشتن نه پولشو داشتن، هیچ کدومشو نداشتن. که البته حالا این خود این وضعیت و تحلیل این خودش یه ماجراییه که آیا اینا در حدی بودن که بتونن یه همچین کاری بکنن یا نبودن، یعنی آیا واقعا تقصیر داشتن یا واقعا هم تقصیر نداشتن، همینی بودن که بودن و همینطوری مورد قبول بودن و خداوند همون افراد رو همشونو به فضل خودش قبول میکنه.
حاجه انشالله خدا به فضل خودش قبول میکنه، بحثی نیست. ولی سر اون حالا این قطعه ای هم که از امیرالمومنین خوندم براتون و اون خطبه تالوتیه که نشون دادم، به هر حال اینا تو یه زمان خاصی بجز اون چهار تا کسی دیگه هم نیومد، توی زمان طلایی داشته این ماجرا.
بله. تردید کردن. میدونین این نشون میده که بعضی از تردیدها در بعضی از مواقع مثل نفس کشیدنه، که طرف اگه یه قدری نفس دیرتر به انسان برسه و مرگ رو ملاقات میکنه. این درک این موضوع به نظرم خیلی مهمه و البته به نظر من همه زمانها حالتش اینطوره، منتها بعضی از زمانها قابل رویت میشه. یعنی هر انسانی در تشخیص حق دیر تشخیص بده، در طرفداری از حق دیر تشخیص بده، در بلند کردن یه نفری که حقه و در تقویت او دیر تشخیص بده، که نه بعدش اگه تشخیص بده هیچ تأثیری نداره. مثل اینکه فکر کنیم یه بند خدایی، فکر کنیم شهید بهشتی مثلا در زمان خودش خب ترور شخصیت شد، یه دهی میتونستن یه کاری بکنن که این ترور اتفاق نیفته، دیر عمل کنه. اون که دیگه ترور شد، بعدش هم ترور خودش اتفاق افتاد، حالا دیگه شما پشیمون بشی نشین هیچ اتفاقی نمیفته.
یعنی پشیمونی ممکنه خود طرف رو نجات بده ولی حادثه رو بر نمیگردونه.
نه حادثه رو بر نمیگردونه، البته به نظرم خود فردم نجات نمیده. یعنی اگه در این حد باشه، انقدر بزرگ باشه، اگه توبه بکنه، مگر اینکه توبه امام معصوم یا پیامبر خودش وساطت بکنه و استغفار بکنه براشون، ممکنه یه همچین وضعیتی باشه. ولی این فقط مربوطه به اون زمان و مربوطه به یه زمان خاص نیست، همیشه عمر یه انسان از اون موقعی که بالغ میشه تصمیماتش اینطوریه، ولی خب انسان بعضی وقتشو میفهمه و خیلی خطرناکه یه همچین چیزی. یعنی خداوند یه هوشیاری دائمی از انسان میخواد و اگه این هوشیاری دائمی نباشه، چه بسا تو مسائل اجتماعی وقتی تصمیم گیری میشه یه کاری نمیشه کرد. الان تو وضعه مسائل فرهنگی شما یه زمانی میتونین جلوی بیبندوباری رو بگیریم، دیگه از اون گذشتی که نمیتونین جلوش رو بگیریم، دیگه تموم شد دیگه. حالا اون کسی که مقصر بوده، حالا میگه دیر تشخیص دادم، تحقیقاتم خوب انجام نشد، مشورتم صورت نگیره، در حال وقت از دست دادین شما، وقت از دست دادن تو مسائل حاکمیتی خیلی خطرناکه و این
در زمان خود امیرالمومنین نم اتفاق افتاد، تو جنگ صفین اتفاق افتاد، لحظاتی مونده بود که معاویه تسلیم بشه که اون قرآن هایی که رفت سر نیزه، اون اتفاقاتی که افتاد، تصمیمات آنیه فوری که افراد بدون فکر و تأمل اخذ کردن گرفتن، نا منجر شد که کربلا ها به وجود بیاد، اهل بیت یکی یکی به شهادت برسن، نا محصول عقب موندنه در تشخیص ها بوده. یعنی به تشخیص میرسه یه روز بعد، به تشخیص میرسه نصف روز بعد، به تشخیص میرسه بعد که امیرالمومنین بیعت کرد. خب این به درد نمیخوره دیگه، حالا هرچی هم که شما دیگه، مثل این که یک کسی مرد دیگه و این مرد مردن دیگه فایده، حالا بعضیشو تو تاریخ آدم میبینه، ولی به نظر من همه زندگی انسان اینطوره، فقط بعضیش نیست. خب این مواردیه که تو تاریخ الان شما از این بزرگواران دیدین که حالا بعض وقتا فایده ای هم نداره که ما بیایم تحلیل کنیم، ولی یه نکته خیلی مهمی که هست اینه که شما در بررس همین روایتی که خوندی نشون میده که یه آدمایی که دارید راجبشون صحبت میکنی آدمایی کمی نبودن، انقدر بودن که امیرالمومنین داره راجب هر کدوم اینطوری به این وصف داره صحبت میکنه و داره به انقدر عظمتشون رو بیان میکنه، و اینا چه بسا خیلی حد لازم رو ادا نکرده.
آقای خوب صدا قطع شد؟
نه بفرمایید.
یه روایت دیگه هست آقای خوب، از اینم این میگم با کولیس اندازه میگیرن، این روایت تو رجال کشیه و حدیث هم از امام باقر علیه السلامه، اینم ببینید خیلی خوب میشه. البته من الان اینجا تو جامع الاحادیث یه لحظه شما فرمودین من به ذهنم زد اونو دوباره پیگیری کنم. جامع الاحادیث الان با رجال کشی نمیبینمش، این تو منهج الیقینه اینجا ذکرش کرده، ولی اینو من میخونم براتون. در حدیث از حضرت امام باقر علیه السلام منقول است که فرمود مردم بعد از رسول خدا مرتد شدند و از دین برگشتند الا سه نفر، سلمان و ابوذر و مقداد. پس راوی سوال نمود که چگونه بود حال عمار یاسر، فرمود او را میل و لغزش قلیلی عارض شد، یعنی میل یعنی مثلا همین تردیدی که حاجا میگه، باز رجوع به اطمینان نمود. بعد از آن فرمود که کسی که هیچ نوع شکی و تزلزلی او را عارض نشد مقداد بود، و سلمان را در خاطر خلید که حضرت امیرالمومنین علیه السلام اسم اعظم می داند، چرا نمی خواند تا جمعی که از او انحراف نموده به زمین فرو روند، و در واقع آنچنان بود که اگر می خواست و می خواند همگی به عذاب خس گرفتار می شدن. پس گریبان سلمان را مخالفان گرفتند و بر گردن او زدند تا گردن او ورم کرد، مثل قده در گردنش به هم رسید. پس امیرالمومنین در آن حال بر او گذشت و فرمود یا ابا عبدالله، این آزار که کشیدی از آن معنی است که به خاطرت رسید، بیعت کن با ابوبکر که چاره دیگر نیست و مصلحت در مخالفت نیست. پس سلمان بیعت نمود و ابوذر را حضرت امیرالمومنین امر کرد به سکوت و سخن نگفتن در باب ابوبکر و عمر و اتباع ایشان. پس از راه بیتاقتی احتراز ننمود از آنچه دشمنان گویند و بعضی سخنان گفت. پس از این جهت عثمان بر او تسلط یافته در واقع ایزا به او رسانید. بعد از آن جمعی از مردم در واقع توبه کردند و چه و چه. به هر حال یه این روایت حتی اومده اون سه نفری هم که در واقع خالص در اینه نه باز از توی یه قربال دیگه گذرونده و از توش اونی که قصه در رفته جناب مقداد بوده. نظری دارین راجع به این؟
یعنی چقدر این روایت معتبره؟
والا رجال که این کتابای رجالی حال خاصی دارن. بعضیاشون مشهورن به این که در واقع کسی از دستشون در نره. یعنی هر تنی چیزی دیدین شورا نگهبان چجوری چیز میکنه، تایید صلاحیت میکنه اینا. نماینده هاشون میان تو مسجد، مثلا فکر کن تو محل شما یکی میخواد نماینده مجلس بشه، بعد میان نماینده هاشون میان، بعد حالا بر میخوره عد به رجب‌علی. رجب‌علی هم با این بابا مثلا ممکنه خیلی دل خوشی هم نداشته باشه. اونی که رجب‌علی بگه بالاخره تو پرونده ثبت میشه، حالا چقدرش نمیدونه. رجال، کتب رجالی اینطوری هن حاج آقا، کتب رجالی که مناقشه میکنن در صحابه، مثلا یه بند خدایی به نام قضائری که اصلا واویلاست، هیچ کی سالم از دستش در نمیره. اونجا اونایی که اینطوری هن تو طیف سختگیرها هستن، اگه کسی از دستشون قصر در بره میگن این خیلی مثلا اهمیت این حدیث که گفتم خدمت شما مثلا به چیه؟ به مقدادشه، نه به جرح سلمانو چیزشه. حالا نمیدونم
حسد شما دیگه بخونید این روایتو،
زائقه شما ما. میخوام از اون کشی پیداش کنم آج آقا،
یه دفعه دیگه میشه بخونیم
اینو من براتون میخونم، ولی ای کاش اون کشی رو پیدا میکردم بهتر بود.
ببخشید امکانش هست به اشتراکم بذارید؟ اگه
آره الان ببخشید. نه اینو من قبلا تو کشی دیده بودمش، الان تو این فرصت یهویی به ذهنم زد آوردم. الان اینجاست. خب منهج الیقینه و شرح نامه اینجوری گفته، ترجمه هم هست اینی که من پیدا کردم، ولی سر فرصت براتون پیدا میکنم. بذارین همینو بخونم که خوندم براتون. در حدیث از حضرت امام باقر صلوات الله علیه منقول است که فرمود مردم بعد از رسول خدا مرتد شدند و از دین برگشتند الا 3 نفر، سلمان و ابوذر و مقداد. پس راوی سوال نمود که چگونه بود حال عمار یاسر، فرمود که او را میل و لغزش قلیلی آرز شد، باز رجوع به اطمینان نمود. بعد از آن فرمود که کسی هیچ نوع شک و تزلزلی او را آرز نشد، مقداد بود کسی که نشد. و سلمان را در خاطر خلید که، حالا مثلا واسه راوی سوال شده خب سلمان چی؟ گفت سلمان را در خاطر خلید که حضرت امیرالمومنین اسم اعظم میداند، چرا نمیخواند تا جمعی که از او انحراف نموده به زمین فرو روند؟
بکنم اینترنتتون ضعیفه، نمیتونید اشتراک بذاریم، همینطوری بخونیم.
صدای منو دارین حاج آقا؟
بله بله.
تا کجاش شنیدی؟
سلمانو شنیدیم. بعد
ببین حاج آقا، تو اون من کشی رو دیدم این تیکه.
صداتون نمیاد آقای رجب، صداتون قطع. هنوز صدا رو نداریم. خب یه چند تا صلوات بفرستیم تا آیه رجولی پیداشون بشه.
الان صدا داری؟
بله الان صداتون.
ببخشید ببخشید، من داشتم اینو میگفتم خدمتون که تو این چیزی که الان من خوندم براتون از کتاب چی بود؟ ولی من خودم توی رجال کشی دیدم متن روایتو، الان یه لحظه به ذهنم زد پیداش کردم آوردمش. اینو دقیقشو میرم، مثلا تو اون رجال کشی این تیکش که به سلمان میگه سلمان گردنش نمیدونم زدن به گردنش آسه کرد، تیکش که سلمان گفته اسم اعظم چرا امیرالمومنین به کار نبرد، الان صدا میاد آقا؟
الان میاد بله.
ببخشید تو رو خدا، نمیدونم چرا اینجوری شد. عرض کنم خدمتتون که گفتم نمیدونم این تیکرش از صد بار گفتم، الان اگه قبلا شنیدی عذرخواهی میکنم. رجال کشی رو قبلا من دیده بودم، یه تیکه‌ای اینی که الان خوندم اضافه تر داره. اون تو نگفته بود که گردنش آبسه کرد سلمان و بعد امیرالمومنین گفت برو بیعت کن و اینا، ولی این تیکش بود که سلمان گفته که این اسم اعظم و مسائل اینطوری مطرح بوده اونجا.
اونی بحثی که هست اینه که کلن وقتی اتفاقی میافته همه دنباله مقصر میگردن. حالا یه بند خدایی اینجوری فکر کرده، حتی شما بعد بعضی از روایاتو که نگاه میکنی غریبه ای به این مضمونه که خود در بحث خلافت اختلاف نظر داشتن حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا با امیرالمومنین. بلخص در شروع خود به فدکیه خیلی ها این رو نقل میکنند که حتی تو روزه ها هم خیلی ها میخونن. یکی از دلایلش اینه که افراد یه اتفاق ناگواری که میفته شروع میکنن به تعیین مقصر و تعیین اتفاقاتی که هست، هرکی سعی میکنه که اون یکی دیگر رو مقصر جلو بده. فکر کنین توی
حتی گاهی خود طرف شاید حاجب.
بله، مثل اینکه یکی از عزیزان خانواده بیماری داره، خیلی شده که این اتفاق رو دیدیم که اینا مثلا دیر رفتن بیمارستان، حالا توی اینکه این دیر رفتن بیمارستان ممکنه خود فرد تعلل کرده، ممکنه ماشین نبوده، ممکنه یکی دیر اومده، در حال هر کسی چون خیلی این بحث ناگواره افراد سر این خیلی چونه میزنن که کی چقدر تقصیر داشته. حالا این روایت های اینطوری همشون، حتی اون چیزی که شما روایت اولی که خوندید دلیل بر اینه که یه دینش هستن دور امیرالمومنین به جای این که ایرادای خودشون رو بگیرند و به جای این که مشکلات خودشون رو حل و فصل کنن، شروع کردن راجبه
صحابه پیامبر یکی یکی سوال میکنن. البته اشکالی نداره آدم از خاطرات یه نفر بپرسه، از صحابه بپرسه، ولی مشروط بر این که فرد به فکر خودش هم باشه، حالا راجعه بقیه هم بدونه، به خاطر این که ببینه شبیه به کدوماشونه نسبت به امامش، این خوب اشکال نداره. یه موقعی شما میخواین فقط بدونین که مثلا فلان چیکار کرده، بعدش هم بگین خب لرم کنین، بخواهی سب کنین، یه جوادم بی خودی بود. به همین دلیل این بحث ها بحث های خال زنکیه که حالا بهش میگن خال زنکی، من نمیدونم چرا میگن خال زنکی، ولی
شاید هم دایی مردکی آجا
دایی مردکی بحث هایی که تفره میره اون علت های اصلی رو نشون نمیده. یعنی شما وقتی که بخواییم منصفانه رو بحث سبیفه کار کنیم، نباید ببرید روی تعداد خاص، ببرید روی یک جو مردم، اون اختزایی که داشتن، ساماندهی که درشون بوده. اون وقتی که مردم تمایلی به امیرالمومنین نداشته باشن، با امیرالمومنین هر کاری هم بکنید، اگه مثلا 20 نفر هم می اومدن یا 30 نفر هم می اومدن، مردم حمایت نمی کردن. وقتی که اون بنده خدا میره 4000 نفر رو جمع میکنه یک شبه، خب نمیتونین شما بگین که امیرالمومنین خدای نکرده عرضه این کار نداشته که 4000 نفر رو جمع بکنه، که افتضای مردم بگیم. چون اگه بنابود مثلا 4000 نفر رو جمع بکنن، این بند خدا حق و تدریس میداد، ضمن خدمت میداد، نمیدونم پاداش اضافه خدمت اضافه کار میداد. خواه میداد ما که هیچ کدوم از نام نمیداد که، نه اضافه کار میداد، میگفت هر کی برای دینش پاشه بیاد. حالا بعضی ها میگن خب برای دین پولم بدین، چه اشکالی داره؟ خب این نمیسازه، با خیلی چیزا نمیسازه. و بله اگه شما الان یه جمعیتی شهری بسیج کنی، اگه به هر کدوم 100000 تومان 200000 تومان بدین، ممکنه یه جمعیتی خوبی بیاد، ولی وقتی بنا بشه برای آرمانشون، برای انگیزه هاشون بیاد، اون مهمه، اون ارزش داره. در واقع ما بعضی وقتا اینا رو به عرضه داشتن یه نفر یا بی عرضه بودن یه نفر تعبیر میکنیم. خیلی چیزایی که تو تاریخ گفته شده، اگه واقعا بخواین بررسی بکنی، اگه واقعا طرف بخواد منصفانه حرف بزنه، از اون روی کردی که داره حرف میزنه، در واقع داره یه جورایی خلاف منویات اهل بیت میگه. یعنی مثلا شما میخواییم بگین که امیرالمومنین کاتسازی نکرده، ولی مثلا عمر و ابوبکر کاتسازی کردن، شما که نمیخواییم یه همچین حرفی رو بزنیم، که نمیخواییم بگین که قدرت اونا تو کاتسازی یا جلب مردم یا خوش اخلاقی با مردم بیشتر بوده، که این حرف رو که نمیخواییم بزنیم. خب چجوری بس این قصه رو بایستی حلش کنی؟ قصهش اینطوریه که اختزاعات مردم تعیین کننده حاکمان و سرپرستان خودشون. شما الان سیاست جمهوری ها رو دیدیم تو این سالهای اخیر، اختزاعات مردم منجر می شده که یه نفر بیاد رئیسشون بشه یا نشه، و اگر مردم بینش و بصیرت داشته باشن، خب طبیعتا هر کسی نمیتونه حاکمشون بشه. من اولین رکن رو میدم به مردم، و اولین چیزی هم که در سقیفه فراموش شده همین بحث توده مردان، این که میگیم مردم، منظورمون اکثریت مردم نیستند، منظورمون اون مردمی هم که مثل نخبگان، مثلا روزنامه نگاران، مثل اون کسانی که تحصیل کرده ها، یعنی یه تعداد خاصی از مردم هم که نفوذ دارن بر بقیه. این تعداد خیلی اهمیت داره که بتونن در مداره هر باشه. خب شما ممکنه باز اینجا به این که یعنی پیامبر نتونسته که اینا رو آماده بکنه برای حاکمیت امیرالمومنین، جوابش اینه که حاکمیت امیرالمومنین یا حاکمیت دینی نیازمنده به یه بلوغیه که الزاماً اون بلوغ در یه زمان حاصل نمیشه، ممکنه گذر زمان بهش بخوره تا این در واقع حاصل بشه. اگه این حرفا قبول کنیم خیلی مسائل حل میشه، یعنی پذیرفتن بحث سقیفه یه بحث عادی میشه، نه اینکه بگین یه چیزیه که کأنه امکان وقوع هم نداشته، که همین چیزی که الان اتفاق افتاده امکان وقوعش بوده، یعنی به زمان میگذشته که مردم به یه بلوغی میرسیدن. حالا اگه کسی این حرف من رو قبول نداشته باشه، میگم من همین الان شما راجب امام زمان چی فکر میکنی؟ حالا تک تک ما راجب امام زمان چی فکر میکنی؟ اگه واقعا مردم اقتضای حاکمیت امامت امام زمان رو داشتن، مگه غیبت تموم نمیشد؟ خب این اقتضا هنوز فراهم نشده. دلیلش اینه که دنیای آدم ها هر جهه بر آخرتشونه، یعنی غالبه این که میگیم آدم ها، نه همه آدم ها، منظور افراد مؤثر جامعه است. یعنی مثلا فرض بگیریم توی جامعه ما فکر کنید مثلا بین یه تعدادی 100,000 نفر یه همچین چیزی، یعنی شما میگین تو 100,000 نفرم دنیا ارجعی از آخرت؟ بله، دنیا رنگ عوض میکنه، شکل دین به خودش میگیره و اون ارجع میشه نسبت به اون آخرت واقعی. و خب اینا چیزای سختیه، سنگینیه، که ما بایستی کم کم بریم به سمت این که افراد آماده بشن برای ظهور امام زمان به این صورت که دین حقیقی رو پیدا بکنن و بر اساس دین حقیقی زندگی کنن. خب بریم سراغ بقیه روایتتون.
بله حاج آقا، بریم سراغ این روایتی که اینا خطبه خوندن. حالا هر چقدر
همسه صداتونه خیلی قطع میشه، نمیدونم
چیکه.
اگه میخوای صداتون میکنی باشه، میشه باشه برای هفته دیگه فکر کنم.
حاج آقا صدای من هست؟
میگم اگه صداتون به این ترتیبه باشه برای جلسه دیگه.
حالا من اون برای نمیدونم، قطع و بستشو میگین دیگه. باش هر جور صلاح میدونی. اگر اجازه بدین ما هفته آینده خطبه هایی که این آدم های بزرگوار این 12 نفر خوندن رو تحلیل بکنیم و بعد بر اساس اون خطبه ها، نه از باب این که بخوایم ایراد و خردهی بر این عزیزان رو اگر اجازه بدین هفته آینده آجا.
انشالله خدا توفیقاتتون مصرف کنه.
خدا بزشون.
خیلی التماس دادیم.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.